بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. قال و السمع، اینجا رسیدیم. السمع دل على عموم نبوته. اقول ذهب قوم من النصارى الى ان محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث الى العرب خاصة. السمع يكذب قولهم هذا. قال الله تعالى لانذركم به ومن بلغ. قال تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس. سورة الجن تدل على بعثه اليهم وقال بعثت الى الاسود والاحمر. خب میفرماید که بعد از اینکه نبوت عامه و نبوت خاصه نبی اکرم ثابت شد و حقانیت قول رسول الله اثبات گشت و حقانیت کلام قرآن و کلام نبی ثابت شد، نوبت به این میرسد که آیا نبوت نبی اکرم مخصوص قوم خاصی است یا همه اقوام و همه ملل را شامل می شود و عمومیت دارد، جاودانگی دارد، جهانی است. هم جهانی است اعتبار افراد، هم جاودانه است به لحاظ ازمنه و زمان. می فرماید که دلائل نقلی اثبات میکنن عمومیت نبوت نبی اکرم رو. آیات متعددی است که میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، و ما ارسلناک الا کافة للناس لانذرکم به و من بلغ. اینا متعددن، متواترن، احادیث متواتر و آیاتی هم که در این زمینه است. و حتی سوره جن هم دلالت دارد که پیامبر مبعوث شده برای جنیان و خود حضرت هم فرمود بعثت الی الاسود و الاحمر، یعنی همه انسان ها با رنگ های مختلف من براشون مبعوث شدم تا به دین اسلام رو بیارم. لذا این ادعایی که نصارا گفتن، حالا حتی بعضی نصارا هستن که نبوت نبی اکرم اصلا قبول ندارن، بعضی ها گفتن چرا پیامبر حضرت رسول الله پیغمبر هست ولی برای قوم عربه، برای قوم خاصی مبعوث شده. خب این ادله و آیات و روایات نفی میکنن این ادعا رو. اینجا یک برای اونا اگر اثبات میدید باید به از اثبات صانع شروع کنید، از اثبات نبوت شروع کنید. توجه دارید؟ یعنی ما الان بعد از اینکه حقانیت قول نبی اکرم رو پذیرفتیم میگیم کلامش حجت دیگه، آیات حجت هم. اگر اون شخص نمیپذیره بعد شما اعجاز قرآن رو برایش اثبات بکنید تا ایمان به قرآن بیاره، بعد از آیات است. چون اینجا بحث در واقع جزئی و شخصی است، نبوت خاصه یه بحث عقلی نیست که ما بخوایم براش استدلال عقلی بیاد. اینجا اشکال
توی انجیل یا مثلا
کسی که
نمیدونم تورات
که نمیدونم
توی انجیل
اومده
که
توفیان
برای انسان تحریم شدش.
بله ما مثلا، بله از اون طریق هم میشه برای اونا چیز کردیم که همون کتاب راه سعادت مرحوم های علامه شعرانی که خلاصه اون هم خلاصه همون بحث در این کتاب هم کلام نو اومده هم علامه شعرانی، اندیشنامه علامه شعرانی نشون میده که مثلا فرض کنید این عهد عتیق، عهد جدید، اینا دلالت دارن بر نبوت نبی اکرم، یا مثلا دلائلی بیاریم بر تحریف اینها. وقتی به هر حال پذیرفتید که این تحریف شده است و کتاب آسمانی دیگه ندارن، و اگر قرار باشه شخص با عقل خودش هدایت بشه، خب بشر نیازی اصلا به نبوت نخواهد داشت، حتی نبوت عیسی مسیح، در حالی که عقل کافی نیست و بشر به نبوت نبی نیازمند است. خب مستشکری اشکال میگیره که قرآن صریحاً می‌فرماید و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، یعنی به لسان قومش پیامبر صحبت میکنه. چطور بیاد ارسال بشه برای قومی که اصلا زبانش رو نمیفهمه، مثلا غیر عربه، اصلا کلام رو متوجه نمیشه؟ جواب میده خب از طریق ترجمه، و از طریق ترجمه میفهمه، لازم نیست که حتما طرف عربی فقط بلد باشه. مثل اینکه فرض بکنید یک کتاب به زبان انگلیسی در مثلا فیزیک نوشته شده، بگیم پس این فقط برای انگلیسی هاست، یعنی غیر انگلیسی ها اینو نباید استفاده کنن، به هر حال غیر انگلیسی از ترجمه این استفاده میکنه. بله، حالا اینم یه تفسیر دیگری است که اگر لسان رو زبان عربی بگیرید این میشه، ولی از لسان قوم معنای فرهنگ قوم به معنای مثلا ظرفیت ادراکی قوم بگیریم، خب اون دیگه یه چیزی خواهد. خب بعد درباره عرض کنم یعجوج و معجوج به عنوان اشکالی مطرح میکنن که خب یعجوج و معجوج این ارتباطش با مردم قطع شده، از طرفی هم شما میگید دین اسلام و شریعت نبی اکرم عمومیت داره برای همه، یعنی حتی برای یعجوج و معجوج. همین قرآن آمده دیگه، یعنی مجدود و حالا شخص حالا بودن یا هرچه بودن اینا فساد میکردن، بعد آمدن ذوالقرنین آمد یک سدی زد که حالا احتمالی هم از ذوالقرنین مثلا کوروش باشه. اونها یه ابوالکلام آزاد کتابی داره ثابت میکنه که ذوالقرنین کوروشه، ابوالکلام آزاد که از انقلابیون و در واقع مبارزان علیه استعمار انگلیس بود تو هندوستان، مسلمان هندی که با آقای گاندی با هم مبارزشون رو انجام دادن. ابوالکلام آزاد زودتر مبارزش رو شروع کرد، اون موقع که ایشون علیه استعمار قیام کرد و صحبت میکرد هنوز گاندی منتقد انگلیس نبود، حتی یه مثلا توجیهاتی هم میکرد، بعد ابوالکلام آزاد او رو مستبصر کرد و گاندی هم آمد و رهبری خب مبارزه با استعمار رو به دست گرفت و تا آخر هم با هم بودن، و این با هم بودن این دو خیلی نقش مؤثری داشت در این که انگلیسی ها نتونن بین هندوها و مسلمان تفرقه ایجاد کنن. بعد متاسفانه محمد علی جناح از انگلیس بلند شد آمد، کسی اردو هم بلد نبود، انگلیسی حرف میزد و خودش خب اصالتا چون هندی بود در حال اومدن و طرح جدای پاکستان از هندوستان رو دادن 1947، و ابوالکلام آزاد و گاندی خیلی تلاش کردند که این اتفاق نیفته، خیلی تلاش کردند که متاسفانه موفق نشدن و پاکستان جدا شد، و چه آسیب‌هایی، چه کشت و کشتارهایی شد در این قضیه بین مسلمان و هندو، چون مسلمان‌های افراطی داشتن و هندوهای افراطی که نه گوش به حرف گاندی میدادن نه گوش به حرف ابوالکلام آزاد میدادن، و خب ضربه ای شد در حال به بله بله دیگه هرچ کنم. خلاصه این بحث های یعجوج و معجوج رفتیم کجا؟ یعجوج و معجوج ما رو کجا بود؟ آره، یعجوج و معجوج میگه درباره یعجوج و معجوج آی قاضی القضات دو احتمال در این زمینه ده. یه احتمال اینه که اصلا اینا مکلف نیستن و نبودن، یه موجوداتی مثل حیوانات غیر مکلف که فساد در زمین میکردن و خلاصه اینطوری محدود شده. یه احتمال دیگه اینه نه مکلفن و دعوت پیامبرم به اینا میرسه، یعنی اگر بیان پشت صد قرار بگیرن میتونن دعوت اسلام رو بشنون و عمل کنن. اینطور نیست که حالا چون صدی است پس نمیتونن حقایق و معارف اسلامی رو بشنون. بعضی دیگه معتقدن که ممکنه در بعضی مکانها افرادی باشه که دعوت پیغمبر به اینا نرسه و مکلف هم نباشن، اگر برسد دعوت پیغمبر به اونا مکلف هم، مثلا یعجوج و معجوج فرض کنید دعوت پیغمبر بهشون نرسه مکلف نیستن، جاهل قاصرن. بعد جناب علامه حلی میفرماید که ما قبول نداریم افرادی مکلف نباشن. نه، من انسان ها مکلفن. بله ممکنه مثلا علم به تکلیف نداشته باشن، بعد وقتی علم پیدا کردن خب اینها باید به اون احکام و تکالیف الهی عمل بکنن. ولی اینکه کسی بگه مثلا افرادی هستن که اصلا مطلقا مکلف نیستن، مثلا چه دعوت بهشون برسه یا نرسه، ما اینو قبول نداریم. هر انسان اگر انسان است یا جن است حتما مکلف هست. حالا این عبارتو بخونیم. بفهم و السمع دل على عموم نبوت، اقول ذهب قوم من النصارى الى ان محمد صلی الله علیه و آله مبعوث الى العرب خاصتا. گروهی از نصارا مذهبشون این است که حضرت ختمی مرتبت فقط برای عرب مبعوث شده و برانگیخته شده، و حالان که سم یعنی دلیل نقلی قول اینا رو تکذیب میکنه، نفی میکنه. یعنی که خدای سر میفرماید لانذرکم بهی و من بلغ و همچنین فرمه ما ارسلنا که الا کافتن للناس. آیات دیگه در این سوره فرقان و آیات دیگه متعددی هست. سوره جن هم میفرماید تدل علی بعث الیهم، دلالت داره بر این که پیامبر برای جنیان هم مبعوث شده است. و همچنین دلیل دیگر این که پیامبر فرمود بعثت الی الاسود و الاحمر، یعنی پیامبر برای هر انسانی در هر رنگی که باشه مبعوث شده. لا یقال، مستشکل اشکال میگیره، کیفه یسه ارسال و الی من لا یفهم خطابه، چطور ارسال نبی صحیح باشد به کسانی یا کسی که خطاب پیامبر رو نمیفهمه، و حال اون که خدای سبحان در قرآن میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. جواب میفرماید علامه میفرماید لأننا نقول لاستبعاد فی ذلک، بعدی در اینجا نیست. این اولا میخواد بگه این استدلال نشد، این استبعاده، تازه استبعاد هم نیست. به انی ترجمه خطابه او لمن لا یفهم لغته، مترجمان، مترجمان و فاعل یا ترجم بگیم، میگه که مترجمی میتونه خطاب پیامبر رو ترجمه کنه برای کسی که لغت نبی رو نمیفهمه، زبان عربی رو مثلا نمیفهمه. و لیس فی الآیه انه تعالی ما ارسل رسولا الا الی من یفهم لسانه، آیه نگفته که ما رسول رو ارسال نمی کنیم مگر برای کسی که میفهمه زبانش رو. و انما اخبر بنو ما ارسلو الا به لسان قومه، که با لسان قومی صحبت میکنه، ارسال میکنه، ارسال نمیکنه اونو مگر با لسان قومش. حالا اهم از این که مثلا این قوم مثلا زبان عربی رو داشته باشه زبان غیر عربی رو، توجه دارید؟ یعنی کسی که این لسان رو بفهمه، حالا ممکنه عرب باشه یا غیر عرب باشه. حالا تو ممکنه باید عربی باشه زبان عربی رو نفهمه، عربه، بعد آیه رو نمیفهمه. بودن بله؟
بعد توضیح
بدی نه تو ظهور داره، ولی با اصطلاح رو به معنای متعارف خودش گرفته. و جوز قاضی القضات فی یعجوج و معجوج احتمالا، قاضی القضات هم درباره یعجوج و معجوج که ارتباط رو با مردم قطع شده دو تا احتمال داده. یکی این که احدهما ان لا یکونو مکلفین اصلا و ان کانو مفسدین فی الارض کالبهائم مفسده فی الارض، می فرماید که اینا اصلا یعجوج و معجوج اصلا مکلف نباشن. این احتمال، موجوداتی بودن فساد در زمین می کردن مثل حیوانات و بهائمی که فساد در زمین می کنن، اصلا مکلف نیست. احتمال دوم این که ان یکونو مکلفین، یعجوج و معجوج مکلف باشن. وقد بلغت هم دعوته بان یقربوا من الامکنة التي يسمعون فيها کلام من هو وراء السد، می فرماید که دعوت پیامبر اکرم به اونا میرسه، رسیده. چطور؟ به این صورت که نزدیک بشن از امکنه‌ای که در اون امکنه بشنوند کلام کسی رو که ورای سد و پشت سده. این اگر نزدیک سد برن از
صدای مثلا مبلغین پشت صد رو میشنون و میفهمن که اگر به نزدیکترین مکان بیان کلام مبلغین اسلام رو میشنون و میتونن در واقع به دین اسلام ایمان بیارن اگر خودشون بخوان.
مانعی نیست
بر. و جوز بعض الناس ان یکون فی بعض البقا من لم تبلغه دعوته فلا یکون مکلفا به شریعته. بعضی هم گفتن امکان دارد، بعض الناس یعنی بعضی از متکلمی بودن که گفتن امکان داره که در بعضی از مکانها افرادی باشن که دعوت پیامبر به اونا نرسیده و مکلف به شریعت پیغمبر نباشن، چون نرسیده دعوت. جناب علامه حدیم فهم و اندی ان المراد بذالک امکان عدم تکلیف و امکان المراد ان غیر مکلف. دو تا فاحته میگه مرادی تو چی از این؟ اگر مقصودتون این است که افرادی مثل یعجوج و معجوج مثلا، یا حالا همین افرادی که در بعضی بقا زندگی میکنن، اینا اصلا تکلیفی ندارن مطلقا. سبان بلغت هم بعد ذالک دعوه اولا، چه دعوت بهشون ابلاغ بشود یا ابلاغ نشود، اینا مکلف نیستن. فهو باطلون قطعا، قطعا این دیدگاه باطل. لما بیانا من عموم نبوته، برای اینکه ثابت کردیم بیان کردیم که نبوت پیغمبر عمومیت دارد و همه رو شامل میشه. و این کان المراد انهم غیر مکلفین مادامو غیر عالمی فاذا بلغت هم الدعوه سارو مکلفین بها فهو حق. اگه مقصود اینه که تا زمانی که اینا علم به دعوت پیامبر ندارن مکلف نیستن، اما وقتی دعوت بهشون ابلاغ شد مکلف میشن، این حرف حقی است. خلاصه ممکنه یه وقتی، این معلوم میشه از عبارت عزیز، این احتمال منتفی ندانسته علامه حلی، که ممکنه وقتی افرادی باشن دعوت پیامبر به اونا نرسه. حالا مانع کیه؟ ممکنه افرادی نذاشتن یا هر دلیل دیگری. یه وقتا در اثر اینه که مبلغانی نبودن که برن دعوت رو ارسال کنن، یا مبلغان بودن ولی از بس جامعه چند صدایی است و تبلیغات فرعون متعدد، این نفهم در حق با کیه. برحال جاهل قاصر هن، نه جاهل مقصر. جاهل مقصر هم باز مکلفه، جاهل قاصر باشن اینها مکلف نیستن و طبیعتاً گرفتار عذاب الهی نخواهند شد. حالا چطور خدا با اینا برخورد میکنه؟ همون دیگه در عرض کنم مرجون لامر الله هستن دیگه، اما یعذب و یتوب علیم، که زمانه تو عالم برزخ یک مورد آزمون قرار میگن. ولی احتمال منتفی نیست. خلاصه که یه عده‌ای به خاطر اینکه ابلاغ نشده پیام الهی مکلف نباشه. ببینید ما که نمیخوایم الان قسیم و جنت و نار نیستیم که ملاک رو بدونیم، ملاک خود خدا میدونه و عمل میکنه با ما. به نفع قضیه شرطیه میگیم، بگیم انسانی که مستضعفه مرجون لامر الله است، اینه دماغش. حالا از این انسانایی که هستن کی قاصره، کی مقصره، کی مستضعفه، ما نمیتونیم مستاقن شما معیار نداریم، همه علم به همه ابعاد و زوایا و عوامل و شرایط نداریم، نمیتونیم نظر بدیم، توجه دارید. ولذا شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این بوده که با آدما، شیوه عملی سیره عملی پیامبر، با آدما یه جوری برخورد میکنه که اینا همشون استضعاف دارن. یعنی مثلا اینکه عمدن می اومدن شکم به شطور سر در حال سجده سر پیغمبر می ریختن، یا خاکستر سر پیغمبر می ریختن، پیغمبر دعا می کرد خدا اینو هدایت کن، نفرینشون نمی کرد. توجه دارین اینا نمی فهمن با این تعابیر. این نشون میده مثلا یک ولذا تلاش پیغمبری بود که همینا و همینا هم هدایت می شدن. زو یهودی که خاکسته سر پیغمبر میریخ هر روز، یه روز نریخ یا دو روز چند روز تا
پیغمبر احوالی پرسید، گفتن این مریض حال کسالت داره، رفت عیادتش و از قضا خیلی متأثر شد، مستبصر شد، مسلمان شد. در بعضی نقلا هست که حتی در یکی از غزوات پیغمبر شرکت کرد و به شهادت رسید. یه یهودی مسلمان بشود، به شهید در راه خدا بشود. اخلاق پیغمبر، رفتار پیغمبر چطور آدم ها رو، حالا بعضی از ما رفتار رو یه جوری آدم ها مؤمن رو بیدین میکنیم، خیلی فرقه، خیلی تفاوت. یه بنده خدای، حالا این برای شما توجه داشته باشه، برای به عنوان طلبه، فردا به جای جایگاه موقعیتی چیزی پیدا میکنید، رابطتون رو با مردم قطع نکنید، ضعیف نکنید، انتظار نکنید مردم بیان سراغتون، خودتون رابطه مردم رو تقویت کنید. یه بنده خدای نقل میکرد، میگفت که در همین گناهو میگفت که ما قبل از انقلاب یکی دو نفر اینجا از علما تبعید بودن که الان هم یکیشون از بزرگان هم هست و جایگاه مهمی هم در کشور داره تقریبا. میگفت که ایشون دو سال منزل ما بود، ترخشکش میکردیم، آب براش گرم میکردیم، میخواست مثلا استحمامی بکنه، لباساشو مثلا خانواده این بندی خدا میشست. میگفت ما یه کاری داشتیم اول انقلاب دیگه، اینا خوب رفته بودن دو مسئولیت، ما یه کاری داشتیم، گفتیم خب حل نمیشد، هر جا میرفتیم دنبالش گره پیدا میکرد و باز نمیشد. میگفت رفتیم تهران و این بندی خدا رو گفتیم برای قدی که معطلمون کرد تا رفتیم پیش ایشون، و بعد ما سلام کردیم و احوکرسی و معرفی کردیم. گفت من شما رو یه جای دیدم. این بنده خدا خب آدم صبوری بود، حرفی نزد، خانمش برعکس خیلی آدم تون مزاجی، بهش گفت پتو یادت نیست ما آب برات گرم میکردیم، استحمام میکردیم، پتو یادت نیست لباساتو میشستم، پس تو یادت نیست و بسه جلو اون جمع. بعد گفت خب حالا کارتون چه؟ گفت ما هم چه مشکلی داریم؟ مشکلش هم مشکل عادی نبود، قابل حل بود، خلاف قانون هم نبود اگر کمکی میکرد. بعد گفته بود که این من کاری ازم بر نمیاد، نمیتونم انجام بدم. اول انقلاب هنوز تو ذهنی پیر مرد بود که برای من تعریف میکرد، من خودم شرمنده شدم. من البته اون یه مشکلی، این عالم یه مشکلی داره الان مدت هاست، من همیشه برام علامت سوال بود که این چرا این مثلا این مشکلاتو داره. بعد تو همین سفر گنابه که این بنده خود برام صحبت کرد، جواب سوالمو پیدا کردم. نه من خود نمیخوام اسم ببرم چون مثلا تعجب میکنی، تعجب داری. ببین آدم ها، ما اونقدر انسان اونقدر موجود پیچیده ایست. یه وقت میبینی شما هر شب با قرآن و نهج البلاغه انس داری، توجه داری، یه آدمی هم جلو چشت تو جوب افتاده حاضر نیست دستشو بگی بلندش کنی. خیلی انسان پیچیده تر از این حرف هاست، خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. یه جایی گویا که زمین میخوره که از خودش نمیفهمه، توجه داری. سیره پیغمبر، سیره اهل بیت در واقع همین بود که با این شیوای اخلاقی، با این شیوای تربیتی اینا رو پیغمبر با همینا زندگی. حالا بعضی میگه مثلا اشکال میگیرن که آقا پس اگر مثلا خلافت علی غصب شده، پس چرا امیرالمومنین با خلفا همکاری میکرد؟ باشون نمیفهمید علی کیه. شما خیال میکنید امیرالمومنین یه آدم مثلا کینه توزه میخواد مقابله کنه تا اسلام هم نابود بشه؟ معاذ الله، این نیست. ولی وظیفه‌اش هدایتگری ارشاد است. نپذیرفتن دیگه امیرالمومنین که نمیاد مثلا حرف ابو سفیان رو گوش بده که در مقابل حکومت وقت هم بیسه که اصل اسلام آسیب ببینه. یا مثلا فرض کنید آقا پس شجاعت علی کجا رفت؟ جلو چشاش مثلا از زهرا رو کتک بزنم بعد این ساکت بمونه؟ نشناختید علی رو. خیال میکنید مثلا علی یک مثلا فرض کنید مثلا رستمه،
یه آدم فقط پهلوانه قویش که حالا مزوار بونیم هر موقع حالی پیدا کرد یک سیده بزن تو گوشه آدمی. نمیفهم من اینا رو. قال و وعف ولو من الملائکه و کذا غیر من الانبیاء لوجود المضاد للقبة العقلیه و قهره على الانقیاد علیه. میفرماید که دیگه آخرین مطلبی است که در بحث نبوت هست در مقصد چهارم این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت ختمی مرتبت افضل از ملائکه است، برتر از ملائکه است. همچنین غیر از پیامبر اکرم از سایر انبیا، اینا انبیا دیگر هم از ملائکه برتری دارند. بعد یه دلایل زیادی هم بر برتری پیامبر و انبیا نسبت به ملائکه است. یه دلیل رو اینجا جناب خواجه بیان میکند و آن این است که به هر حال انبیا انسانن و دارای قوه عقلیه و قوه غضبیه و قوه شهویه هستن، یعنی سه قوای مزاد با قوه عقلیه دارن، ولی با اراده خودشون غلبه پیدا میکنن و با یعنی قوه عقلشون اونقدر قوی میشه که غلبه پیدا میکنه بر قوای دیگر و عرض کنم خدمتتون مطیع قوه عاقله میشن و قوه شهوت و غضب رو دستوراتشو گوش نمیدن، یعنی قوه شهوت و غضب رو در تبعیت از عقل گوش میدن نه عقل تابع. الان فرق اصلا دنیای مدرن با دنیای انبیا در اینه، دنیای مدرن نه که عقل ندارن، عقلشون تابع شهوت و غضبشون، اما انبیا شهوت و غضبشون تابع عقلشون هست. انسان های کامل، انسان های مؤمن شهوت و غضبشون تابع عقله، ولی ملائکه نه، ملائکه قوه شهوت و غضب ندارن، فقط قوه عقل دارن. حالا اختیار و اراده هم دارن، من اعتقادم اینه که دارن، اما اختیار و اراده شون در چارچوب قوه عقله. میفرماید که پیامبر اکرم برتر از ملائکه است و همچنین غیر پیامبر اکرم از سایر انبیا هم اونها هم از ملائکه برترن، به وجود مزاد، چون قوه متضاد با قوه عاقله دارن که اما قوه شهوت و غضب است و قهر و علل انقیاد علیها، یعنی عرض کنم خدمتتون این انبیا مقهور میکنن قوه مزاد را که شهوت و غضب است بر انقیاد بر قوه عاقله، یعنی اونها یه جوری تربیت میشن که منقاد قوه عاقله باشن. زمین علیها رو بزنید به قوه عقلی.
فرمودیم ملائکه اختیار اراده دارن، ملائکه اختیار خارج از اراده دارن،
انتخاب میکنم بر قوه عقل
است. انتخاب باید یه چیزی بین دنانت و
مثلا نه، ممکن ناظر به شهوت، مثل اینکه فرض کنید دو تا کتاب علمی است شما انتخاب میکنید،
خیلی محض
نه، دقت کنید الان یه کتاب اینجا هست برای آموزش فلسفه، یه کتاب دیگه است کشف المراد، شما هر دو خیره، هر دو برای قوه عقل است، شما مرددی آموزش فلسفه رو بخونید یا کشف المراد رو، بعد به علل و دلائل پس و مراد رو شروع میکنی بخونده، رفتی به شهوت و غضب نداره، یعنی خود قوه عقل هم دوران بین انتخاب داره. اقول اختلف الناس هنا، متکلمی در اینجا اختلاف داره، فذهب اکثر مسلمین الى ان الانبیاء افضل من الملائکه، اکثر مسلمان ها مذهبشون این است که پیامبران افضل از ملائکه هستن، و ذهب آخر من هم و جماعت الاولی اوائل الاوائل الى ان الملائکه افضل، یه عده دیگه از این ناس و عده از متقدمین اعتقادشون اینه، مذهبشون اینه است که ملائکه افضلن. و استدل الاولون به وجوه ذکر المصنف رحمه الله، اولون متقدمون دلائلی برای عرض کنم اثبات برتری انبیا بر ملائکه ذکر کردن، به وجوه ذکر المصنف منها وجهان، مصنف فقط یکی از این وجوه رو ذکر کرده، للاکتفا به اکتفا کرده به یه وجه، یعنی یه دلیل رو فرض کرد، و هو ان الانبیا قد وجد فیهم القبه الشهویه والغضبیه و سایر القوى الجسمانیه که خیالیه و الوهمیه و غیره ما. میگه انبیا یافت میشود، یافت شده درشون قوه شهوت، غضب و سایر قوه جسمانی مثل قوه خیالی، وهمیه و غیره اینها. و اکثر و احکام از القوه تضاد حکم القوه العقلیه و تمانعه، بیشتر احکام این قوایی که نام بردیم با حکم قوه عقلی در تضاد. یعنی قوه عاقله یه حکم میده، مثلا قوه شعبیه حکم دیگری، دو تا حکم هم تضاد داره، یا قوه عاقله یه حکم میده، قوه غضبیه یه حکم دیگه میده، تضاد داره، تمانع دارن با هم. حتی ان اکثر الناس یلتجا الى قوت شعبت بالغضب بالوهم، اکثر مردم تمسک میکنن به قوه شعبت و غضب و وهم، التجا پیدا میکنن به قوه شعبت و غضب و وهم، و یترک بقتز القوه العقلیه، بزرگ قوه عقلیه رو تردش میکنن، تردش. اما ول انبیا یقعرون قوا تبائم و یفعلون بحسب مقتضا قواهم العقلیه، انبیا غلبه پیدا میکنند قوای تبائشون رو و انجام میدن به حسب مقتضای قوای عقلیه شون. و یعرضون عن القوى الشهوانیه و غیر شهوانیه من القوى الجسمانیه، اعراض میکنن از قوای شهوانی و قوای جسمانی. فتکون عباداتهم و افعالهم اشق من عبادات الملائکه، از عبادات و افعال انبیا سخت‌تر از عبادات ملائکه است. حیث خلو عن هذه القوى، بنی که ملائکه از این قوا خالی‌اند و ندارن این قوای شهوانی و غضبیه و وهمیه و خیالیه و مانند اینا رو. و ازا کانت عباداتهم اشق کانو افضل، وقتی عباداتشون سخت‌تر باشه انبیا افضل از ملائکه میشن، لقولی افضل الاعمال احمزا، چون هرچه عمل سخت‌تر باشه فضیلتش هم بیشتر است. بعد علامه فهمه و آنا وجون اخرى من الطرفین ذکرنا فی کتاب نهایت مرام، میگه وجوه دیگری هم برای این دو طرف قول است که انبیا افضلن یا ملائکه افضلن، میگه ما این وجوه رو و دلائل موافق و مخالف رو در کتاب نهایت مرام توضیح دادیم، که یکی از کتابی خیلی خوب علامه حلی در سه جلدم مؤسسه امام صادق تصحیح کرده، چاپ کرده، کتاب موجوده. عرض کنم یه بحثی در نبوت خوب بود، مرحوم خواجه و علامه بهش میپرداخت، اون بحث خاتمیته که ما به تفصیل این بحث خاتمیته تو جلد دوم عرض کنم کلام نوین اسلامی بحث کردیم. اصل بحث خاتمیت تو کتاب کلامی مطرح است، که حالا البته خاتمیت اون معنی لغوی داره که اون تأثیر نقش خاتم رو معنا کردن، الاثر الحاصل عن مثلا نقش و مانندی که کار نداریم، اما یه معنی اصطلاحی داره خاتمیت، که ختم باب شریعت و باب نبوت و رسالت و اینا هست، یعنی در واقع ختم پیامبری، به این معنی که دیگه پیامبری بعد از پیامبر اکرم نمیاد. اینا رو بحث کردن در کتاب کلامی، بعد دلائلی هم برای خاتمیت در کتاب کلامی آوردن که عمدتا دلائل نقلی هم هست، مثل آیه 40 سوره احزاب است، ما کان محمدن ابا عهد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم، و آیاتی مثل آیه 28 سوره سبع است، و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالم نذیرا، و آیاتی که الان هم بهش اشاره شد، و نصوص متعددی از پیامبر اکرم که مثلا انت منی به منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعدی و مانند این. در اینا بحث های کلام سنتی بوده، در کلام جدید یه شبهات و پرسش هایی مطرح شده، از جمله مثلا شبهاتی که بهاییت داره، مثلا فرض کنید از آیه لکل امت اجل و بعضی آیاتی از این قبیل، آیه 35 سوره اعراب، آیه 49 سوره یونس، آیه 62 سوره بقره، خواستن استفاده کنن که مثلا این خاتمیت
به معنای نفی نبی بعد از نبی اکرم یا نفی رسالت بعد از رسول الله نیست. آیت الله سبحانی در کتاب مفاهیم القرآن جلد سوم فصل سوم اینو مفصل بحث کرده و شبهات بهائیت رو جواب داده. ما هم در اون کتاب جریان شناسی ضد فرهنگا اونجا شبهات بهائیت رو در بحث خاتمیت گفتیم و جواب دادیم. اما یه بحث دیگری که اینو یه بحث جدید مطرح میشه و اولین بار اقبال لاهوری مطرح کرده و بعد شریعتی بهش پرداخته، این متحری پرداخته و بعضی از روشنفکرهای معاصر، بحث فلسفه خاتمیت. مثلا سر خاتمیت چیست؟ فلسفه یا حکمت خاتمیت پیامبری چیست؟ خب یه بیانی جناب اقبال داره که من دیگه نمیخوام به تفصیل وارد بشم، ان شاءالله دوستان مطلب مطالعه فرمایید، کلام نوین اسلام بحث شده. ایشون میاد میگه که بشر دو دوره رو پشت سر گذاشته، دوره غریزی و دوره عقلی. پیامبر اکرم در آخرین مرحله دوره غریزی و آغاز دوره عقلی است، دیگه بشر رشد عقلانی پیدا کرده و خودش میتونه خوب بدو تشخیص بده. بشر غریزی نیست، بشر غریزی نیاز به وحی داره. در واقع ختم نبوت رو به معنی ختم وحی و بی‌نیازی بشر از وحی معنا کرده. البته در احیاء فکر دینی بحث رو داره، ولی در کتاب در دیوانش شعرهایی داره که میگه بشر تا آخر حیاتش به نبوت و نبی اکرم و وحی نیازمنده. حالا اونجا یه قدید متأثر از بعضی بحثه روشن فکرها و بحثه مستشرقین شده آیه اقبال. یه تبیینی هم آیه شریعتی داره و تبیین دیگری هست. مرحوم آیه مطهری بیانی که ذکر میکنه در اینجا این است که میفرماد ختم نبوت است، یعنی بعد از پیغمبر پیامبر دیگه نمیاد و همین دین و وحی نبوی کافی است برای هدایت بشر الی یوم القیامه. چرا؟ میفرماید یکی به خاطر این که به هر حال یک اصولی و کلیاتی در دین اسلام آمده که نیازهای آینده ما رو میتونه تأمین کنه، چون ما یه نیازهای ثابت داریم، یه نیازهای متغیر داریم. نیازهای ثابت رو دین اسلام بیان کرده که بشر بعدا هم این نیازهای ثابت رو داره، میتونه از دین اسلام استفاده کنه. یه نیازهای متغیر هم داره با کلیاتی که در دین آمده و عنصر اجتهاد و کمک عقل میتوانه این نیازها رو، نیازهای جدید رو و مسائل مستحدثه رو برآورده کنه. عمدتاً هم مثالای فقهی میزنه ایشون در این مثلا در این باب. یعنی عنصر عقل و اجتهاد و اصول اینها نکاتی است که در واقع تاکید میکنه بر این که ما میتونیم فلسفه خاتمیت رو تبیین کنیم، که خب در جای خودش هم سخنان درستی است. ولی من به نظرم میرسه علاوه بر اینها مسئله ای که خوب بود در این بحث مرحوم آقای مطهری بهش به تفصیل میپرداخت، بحث امامت هست. یعنی امامت هست که مبینه در واقع خاتمیت هست. همین که به هر حال امیرالمؤمنین جایگاه هارون رو داره برای پیغمبر الا ان لا نبی بعدی، خود این نشون میده که مسئله ولایت و حاکمیت امام نقش خیلی موثری داره. لذا یه جایی هم حاکم، اختیاراتی که به حاکم داده شده، اختیاری که خود ولی داره. بنابراین مسئله ولایت و امامت این رکن خیلی مهمی است که در تبیین خاتمیت میتونه نقش مهمی داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله.